بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به حمد الله رب العالمین در مباحث تفسیر رسیدیم. نامهای سوره مبارکه حمد رو محضرتون تقدیم شد. عرض کردیم که فاتحة الکتاب فاتحة القرآن هم هست، فاتحة نزول القرآن هم هست، یعنی همه فتح‌ها و فاتحه‌ها در این سوره مبارکه قرآن جمعه. هم آغاز قرآن است، هم آغاز قرآن ترتیبی است، هم آغاز قرآن تنزیلی است. هر دو آغاز رو داره و فاتحة القرآن هم گفته میشه به همین جهتی که آغاز قرآنه. و مطلب دیگری که محضرتون عرض شد اینه که این سوره مبارکه از سوره هایی است که جزء اولین سوره های ما نزل علی النبی صلوات الله و سلام علیه. یک قول این است که سوره مبارکه علق است و بعد سوره مبارکه نون و القلم، اما یک نظر اینه که اولین سوره‌ای که در مکه بر حضرت نازل شد فاتحة الکتاب، بعد سوره مبارکه علق و بعد سوره مبارکه قلم. مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، من آدرس رو محضرتون عرض کنم، در مجمع البیان جلد 9 صفحه 613 در بحث تفسیر سوره مبارکه انسان بحث رو مطرح کردم و ما هم عرضمون اینه که از سوره هایی که دو مرتبه نازل شد، یکی در مکه و یکی در مدینه، سوره مبارکه حمده. در این که 7 آیه دارد، بین هیچ یکی از مفسرین شیعه و عامه اختلافی وجود ندارد. حتی در آیه شریفه سبعا من المثانی، این سبع استهزار دارید، روایات مختلفه ای داریم که سوره مبارکه حمده. نامهای دیگر سوره رو هم معذرتون عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. یک بحث دیگری که محضرتون عرض کردیم، گرچه که در سوره مبارکه هم تقدیم به حضورتون شد، اما در تمام سوره های قرآن این مطلب هست و آن اینه که ما یه شأن نزول داریم، یعنی آیه و سوره‌ای که نازل شده است. یک فضای نزول داریم، یعنی آیاتی که نازل شده اند، و یه جو نزولی داریم، یعنی بفرمایید آیه و سورهای مختلفی که اینها در یک جریان خاصی نازل شده اند. و سوره مبارکه حمد رو هم گفتیم، مثل سوره مبارکه انعام و مثل سوره مبارکه نصر، اینها از سوره هایی هستند که جملتن واحده نازل شده اند. خب بعضی از سوره ها در قرآن، خب اینا معروف به سوره های حامدات هستند. سور حامده قرآن سوره هایی هستند که در آغازشون کلمه شریفه الحمدلله، بله نازل شده و بهترین اینها یا جامعترین اینها و قرر این حامدات سوره مبارکه بفرمایید حمده، گرچه که فاطر و انعام و بعضی از سور دیگه ما پنج سوره از سوره های قرآن داریم که اینها سوره های حامدات قرآن هستند. اولین آیه شریفه در سوره های قرآنی و در قرآن آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که وارد در بله تفسیر این آیه میشیم. یک روایتی هم من از فضائل سوره مبارکه هم محضرتون عرض کنیم، گرچه که وارد بشیم بعضی از روایات رو تقدیم به حضورتون میشه، اما چون آغاز بحثه یکی از روایاتی که ما داریم اینه که سوره مبارکه هم دو سلس قرآن قرائت او، چنانچه سوره مبارکه توحید یک سلس قرآن است. اما در این بحثی که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیه از قرآن است یا آیه از قرآن نیست، این روایت رو در تفاسیر روایی مختلف هست، در برهان هست، در نور الثقلین هست، در تفسیر عیاشی هست، محمد ابن مسلم از حضرت امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام روایت هم روایت صحیحه هست. ما نگاه کردیم سلسله سند رو، چون ما در مباحث روایی آیات هم نظر مؤمنین باید مثل روایات فقهی سلسله سند سنجیده بشه. ایشون میگه که سوال کردم از حضرت امام صادق علیه السلام از آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سبع المثانی هی الفاتحه، قال نعم. پس بنابراین سبع مثانی، ببینید تفسیر سبع مثانی به فاتحه الکتاب. و بعد ایشون سوال میکنه که قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع المثانی، بسم الله الرحمن الرحیم هم از سبع المثانی است؟ قال نعم هی افزع لهن. نه، تفسیر نور الثقلین جلد یک صفحه 8 معمولا بله تفاسیر روایی این حدیث رو نقل کردن. خب از این حدیث ما چه استفاده میکنیم؟ این اختلاف مهمی که آیا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا جزء سوره نیست. دو تا مطلب: یک، در این که جزء سوره مبارکه حمد است هیچ اختلافی بین هیچ مفسری وجود نداره، در این که جزء سوره مبارکه حمده است، یعنی حتی آقایان اهل عامه هم نظرشون اینه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره مبارکه حمد هست. اما نسبت به کل سوره ها، ما با کمال معذرت از کسانی که در بحث فقهمون هم عزیزانی که بله بحث خارج طهارت رو در خدمتشون بودیم، فکر کنم در خارج طهارت بحث رو مفصل بحث کردیم که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره ها هست یا جزء سوره ها نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که جزء سوره ها هست. امروز هم در بحث تفسیر معذرتون عرض میکنیم جزء سوره ها و جزء این سوره هست. ما یکی از ادله فقهی که آوردیم اینه که گفتیم که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم، همه فقها نظرشون اینه که در نماز به خصوص باید آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم خونده بشه، و اگر کسی تصمیم داشت یه سوره ای رو از سوره های قرآن شروع کنه به خوندن در نماز و منصرف شد و میخواهد سوره دیگری رو شروع بکنه، اینجا همه فقها میگن باید اعاده قرائت بسم الله الرحمن الرحیم رو داشته باشه به نیت سوره جدید. پس این بهترین دلیل است بر این که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم از آیات بله سوره های قرآن است. و بنابراین یکی از جاهایی که با ثمرش مشخص میشه این است که مثل سوره مبارکه توحید رو در نماز آیات اگر قرار بود ما پنج قسم بکنیم، میتوانیم مثلا سوره مبارکه توحید رو بخوانیم یا نه؟ قطعا میتونیم بخوانیم. چرا؟ چون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. اما بنابر نظر فقهایی که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سوره نمیدونن، اینا دیگه در سوره هایی که چهار آیه هست اینا دیگه نمیتوانن بله آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء تقطیع نماز آیات قرار بدن. ما در جلسه گذشته هم محضرتون عرض کردیم و نکته دقیقی بود، عزیزمون از عیزه سوال کردن که آیا 6236 آیه که آیه شریفه بسم الله هم جزءشه، آیا تا به حال قرآنی به نظر امامیه و به نظر امامیه‌ای که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره باشد، آیا تا به حال چاپ شده است یا چاپ نشده؟ با کمال تأسف باید محضرتون عرض بکنیم در سوره مبارکه حمد این نظر رعایت شده. شما سوره مبارکه حمد رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم آیه خورده، اما در سوره های دیگه آیه نخورده. در یک تفسیر به حمدالله رب العالمین این رعایت شد. خدا رحمت کنه حضرت استاد و استادمون مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در تصحیح شرح مجمع البیانشون و تعلیق ها و تصحیح هایی که بر مجمع البیان دارن که ظاهراً دارالکتاب اسلامی چاپ کرده، یعنی اسلامیه چاپ کرده، در سالیانی خیلی قبل از انقلاب چاپ شد این کتاب، در اونجا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در تمام سوره ها جزء سوره حساب شده و آیه از آیات حساب شده و ایشون متعبد به این جهت بودن و این قرآن شناس و مفسر بسیار با عظمت این رعایت رو کردن. به امید این که انشالله تبارک و تعالی بله در همه قرآن ها این رعایت بشه و ما قرآنی داشته باشیم که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بله جزء سوره ها باشه و عدد خورده باشه، بله یعنی آیه بخوره به اونان یه شماره. احسن، نه نه، حالا این که بفرمایید دو تا قرآن هم بشه دو تا قرآن نمیشه، چون الان همه قرآن ها بسم الله الرحمن الرحیم را آوردن، فقط به عنوان این که آیه باشه آیه نخورده، متفاوت میشه قطعا دیگه، عدد تفاوت میکنه، قطعا عدد تفاوت میکنه و این یه چیزیست که ما یکی از امیدها و آرزوهامون اینه. حالا یه جهتش هم همینی که فرمودید شاید همین جهت باشه که نمیخواهیم و بنا نداریم بر این که قرآنی که در دسترس مسلمون هاست مقداری اختلافی بشه، لذا از این نظری اینو تذکری عرض کردم که این جهته، لذا از این نظر شیعه به قول معروف اصراری نکرد که این اختلاف به وجود نیاد، ولی معمولا علمای ما به این جهت بله توجه داشتن، منتها در تفاسیر دیگه دستشون بازه، در تفاسیر چون بحث نظر و اعمال نظره دستشون بازه، مثل مرحوم تبرسی یا تبرسی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شعرانی. اما در جامعیت سوره ما چند تا حدیث داریم، گزیده عرض میکنم دیگه. یکی از احادیث هایی که بسیار احادیث با عظمتی است، حدیثی است که مرحوم تبرسی هم نقل کردن، دیگران هم نقل کردن در تفاسیر روایی، که از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که تمام کتاب های آسمانی صفوه و گزیده ای داره، صفوه کتب آسمانی قرآن است و صفوه قرآن سوره مبارکه حمد است و صفوه حمد سوره مبارکه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. این را میتونیم ما تأیید بیاریم که پس بنابراین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است؟ بله میتونیم تأیید بیاریم که جزء سوره است. و در روایتی که نقل شده و باز تو تفاسیر روایی ملاحظه میکنید هست، هم نورالثقلین و هم تفسیر عیاشی، میگه سوره است که اولها تحمید، اوسطها اخلاص، آخرها دعا. سوره الهم یکی از جامع ترین سورهایی که اولش تحمید، اوسطش اخلاص، آخرش بفرمایید دعا هاست. دعاست که اهدنا الصراط المستقیم، که بعد اون دو تا آیه دیگر هم توضیح صراط مستقیمه. ما در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نظریه هایی که داریم، شالا این روز هم داره وقت تفسیرمون متاسفانه تموم میشه، شالا در جلسات آینده این رو خواهیم پروروند، اینه که ما بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره ای را یک مبنای تفسیریمون اینه جزء سوره میدونیم. این یک مبنا و اصرار بر این جهت هم داریم و در رساله های مختلف هم این رو به اثبات رسوندیم که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم آیه مستقلی است، اما این آیه مستقل در صدر سوره ها هست و این آیه هم جزء آیات قرآن و جزء هر سوره است. برای همین در نزول آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ما با کمال معذرت از مفسرینی که نظری خلاف این نظر دارن، ما عرضمون اینه که این آیه شریفه بنابر روایاتی که ما داریم 115 مرتبه هم نزول داره و هیچ آیه‌ای به عظمت این آیه نزول نداره و به تعداد این سوره نزول آیه شریفه نزول نداره. چرا 115 مرتبه؟ 114 مرتبه در خود قرآن است با سوره مبارکه نم، 113 مرتبه در صدر سور است، یک مرتبه در وسط سوره ها سوره مبارکه نم، ایشو 114 تا شأن نزول و تفسیر و سوره مبارکه حمد هم چون جملتن واحده ما قائل هستیم به این که دو مرتبه نازل شده، یکی در مدینه و یکی در مکه و تنها سوره ای است که دو مرتبه نازل شده، عرضمون این است که آیه شریفه بسم الله الرحمن چند تا نزول داره؟ 115 مرتبه شأن نزول داره و 114 مرتبه در قرآن مطرح شده و هیچ آیه‌ای به تکرار این آیه شریفه در قرآن ما نداریم. بعد از این آیه‌ای که زیاد تکرار شده، آیه فبعی آلاء ربکما تکذ زبانه، ظاهرا 32 مرتبه 32 مرتبه تکرار شده که به حفظ دارم عرض میکنم. پس بنابراین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جامع ترین آیه از آیات قرآن میشه. و مطلب مهم دیگری که عرض کنم روزهای آینده انشالله این رو محضرتون عرض خواهیم کرد، آیه نکته بسیار مهمی است در معنای و جایگاه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. ما نظرمون اینه، ظاهراً در این نوشته های حضرت امام هم دیدم، امام در نوشته های عرفانیشون در مصباح الولایه و در این قسمتی که به عنوان نظریه تفسیری ایشون جمع کردن اونجا هم دیدم ایشون این فرمایش رو دارن و فرمایش حقی هم هست. آفرین بر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روحشون شاد. ایشون هم نظرشون اینه، ما هم نظرمون اینه که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم مشترک لفظیست در قرآن کریم. این مشترک لفظیست یعنی چی؟ حالا انشاءالله میرسیم. در این حالی که کلمات یکیست، در این 114 جایگاه، خوب نکته بسیار مهمیست عنایت بفرمایید، گرچه که در این 114 مورد و در 114 جایگاه کلمات یکیست، یعنی بسم الله الرحمن الرحیمه، اما ما عرضمون این است معنا متعدده و این معنای مشترک لفظیه و این معنای مشترک لفظی مشترک لفظی اندل حکیم و اندل عارفه و اندل مفسره، نه اندل ادیب. ادیب چه میگه؟ ادیب میگه مشترک لفظی آن است که لفظ واحد، معنا متعدد و لفظ به ازای هر معنا یک وضع جداگانه ای داره. این مشترک لفظی رو نمیگیم، مشترک لفظی رو میگیم که لفظ واحده، معنای کلمات هم واحده، اما به جایگاه خودش دارای مصادیق متعدده ای، و این مصادیق متعدده حقیقت متعدده درست میکنه. خیلی نکته بسیار دقیقی است، اینو عنایت بفرمایید، چون امروز وقت گذشته، باید بحث دیگر هم شروع بکنیم، انشالله باشه برای جلسات آینده که این رو درش تفکر بفرمایید. در نتیجه هر بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره ای یک معنای خاصه به خودش رو دارد، و واضحه که از آرزوهای ما این است، و انشالله در این دوره تفسیرمونم رعایت میکنیم. در دوره‌های گذشته هم که داشتیم محضر عزیزان این جهت رو تا حدودی رعایت کردیم. هر بسم الله الرحمن الرحیم به هر سوره‌ای باید یک معنای خاصه به خود همون سوره داشته باشه، و جایگاه این بسم الله الرحمن الرحیم مثل رأس مخروطه. رأس مخروط، کله قندی رو ملاحظه بفرمایید، اون رأس مخروط به قول آقایان اهل ریاضیات همون نسبتی رو دارد که قاعده مخروط داره. رأس سوره و مخروط سوره، رأس مخروط سوره آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، بلا تشبیه اگر قرار بشه تشبیه کنیم، دیدید گاهی از اوقات اگر در شب تاریکی شما یک نور رو روشن بکنید، میبینید این نور از این چراغ قوه یا از این نوری که داره نشأت میگیره، به خصوص اگر خلاصه و فشرده باشد، هر چی که دورتر بره چی میشه؟ بازتر میشه. و درست ترسیم رأس مخروط و قاعده مخروطه. ما همین تمثیل و مصداق رو در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم میدانیم. نتیجه چه می شود؟ اون نظری که داریم و می پرورانیم انشاءالله، که هر آیهی پیش نیاز آیه و آیات بعدیه، و هر آیات بعدی مفسر آیات قبلیه، و همین معنای اون حدیثی است که ظاهراً در یک و دو جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن بخوانید بالا بیایید، بخوانید بالا بیایید. نزا ما هرچی با تفسیر و با قرآن باشیم، جامعیتمون بیشتر میشه، احتمال بیشتر میشه، و این بسیار نکته دقیق است که انشالله عنایت داشته باشید، و یکی به حمد الله رب العالمین از چیزهایی است که ما در قرآن بهش رسیدیم. حالا انشالله بسم الله الرحمن الرحیم رو که معناش کردیم، با توجه به سوره مبارکه حمد هم بسم الله رو معنای خاصی خواهیم داشت. بفرمایید. بینه بعید نیست این مشترک لفظی باشه، بعید نیست که از اونجا که آیه ای از آیات، بله سوال خوبی کردن، آفرین بر دقت این عزیزی که سوال کردن، ما هم بهشون بله هم آفرین میگیم، هم خسته نباشید باشید، آفرین به این دقتتون. قطعا در این دوتا نزول، چون ما باز یک تفسیر ترتیبی برای قرآن نازلی قائلیم، یک ترتیب تفسیر ترتیبی نزولی رو قائلیم، یعنی اگر کسی خواسته باشد در شأن نزول و فضای نزول و جو نزول قرار بگیرد، قطعا باید توجه به نزول تنزیلی قرآن هم داشته باشد. یعنی وقتی که اینجوری باشد میتونیم این حرف رو بزنیم، ایشون واضحه که ما این سوال رو هم خوب جواب بدیم، و این جهت میبینیم که دومین سوره‌ای که نازل شده بعد از این سوره، سوره مبارکه اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بله اینجوری بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. اصلا میشه ببینید، اصلا میتونیم این حرف رو بزنیم که دومین نزولی در تنزیل، نزول تنزیلی، نه در نزول ترتیبی که بعد سوره مبارکه بقره، در نزول تنزیلی میتونیم اینجوری بگیم که اصلا این ارتباط پیوسته و گسسته نیست، یه چیزیست که باید اینجوری، ما نظرمون اینه، مشترک لفظیست، اما نه مشترک لفظی عند الادیب، تکرار میکنم، مشترک لفظی عند الحکیم، عند العارف، عند المفسر، عند تلاقی آیات و اتصال آیات. ما همه آیات را پیوسته میدانیم و هر کسی در هر مرحله‌ای که قرار بگیرد با توجه به مرحله بعدی تفسیر آیات رو میتواند دست بیاره. و بهترین تفسیر هم تفسیر ترتیبی تنزیلی قرآن و موضوع قرآن که آیات به هم دیگه یک ارتباط خاصی دارن. برای این جهت هم ملاحظه بفرمایید، عرض کردیم که تفسیر مجموع البیان رو الحمدلله رب العالمین که در محضر حضرت علامه حسن زاده روحی له الفدا و دامت برکات ما بودیم، بسیار تفسیر با عظمتی است و بسیار هم برکات عجیبی داشت. وقت تمام شده؟ بله. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط سوره ها هم در آخر سوره ها جمله ای دارن که انشاءالله ملاحظه می فرمایید و بعدا می رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.